شدید عمده پس از اینکه بیمار بهبود پیدا کرد به طور نسبی، انواع روان درمانی میتونه به او کمک بکنه، اما ابتدا باید از درمانهای بیولوژیک استفاده بکنیم، وگرنه خطر زیاده. ممکنه او اونقدر افسرده باشه که دست به خودکشی بزنه و وضعیت جبران ناپذیری به وجود بیاد. بانوی ارجمندی فرمودند که در واقع راجع به شکل‌های گوناگون افسردگی صحبت
از عوارض افسردگی گفتن، بله،
و این که چه جور عوارضی داره. خب عوارض افسردگی بعضیاش مستقیمه، از جمله این که ممکنه فرد کیفیت و کمیت زندگیش تغییر پیدا بکنه، اما به صورت غیر مستقیم هم بر روابط خانوادگی، امکانات شغلی و درس فرد تأثیر میذاره و ممکن است که آینده فرد دچار تغییر و تحول بشه. برای نمونه نوجوانی که دچار افسردگی شده است، اگر به فکر او نباشیم و تشخیص داده نشه، ممکن اصلا درس رو رها بکنه، زندگیش به ناگهان زیر و رو میشه. بنابراین افسردگی زمینه‌های زیستی، روانی و اجتماعی داره، اما در آنچه که مورد نظر ما امروز هست، بیشتر افسردگی‌های عمده زمینه درونزاد دارند، از درون فرد سرچشمه می‌گیرند. و اما سومین شنونده عزیز ما که تلفن فرمودند، خواهر 70 ساله که احساس گناه می‌کنند چون خواهر کوچکترشون رو تنبیه می‌کردند. خب خوشحالم که شما می‌تونید الان این رو عنوان کنید، از خواهرتون در این مورد میتونید پوزش بطلبید و انشالله که او هم شما رو در این مورد بخشیده است. مطمئنن شما قصد و انگیزه موذیانه این نداشتید، شاید فکر میکردید که فرزند اینجوری او رو ادب میکنید، که کار درستی نیست. یادمون باشه که هیچ وقت نباید تنبیه بدنی یا کلامی انجام داد. حد اکثر این است که ما میتونیم کودک رو از بعضی از امتیازها محرومش کنیم. بله. این حد اعلای تنبیه ماست و شاید واقعا نقشی در افسردگی فعلی او داشته باشه. امیدواریم که اون سهم خودتون رو که عبارت است از عذرخواهی از خواهر کوچکتر و رسیدگی بیشتر به او انجام داده باشه.
خب اینجوری خودشون هم آروم میشن دیگه آقای دکتر، چون خودشون هم احساس گناهی داشتن نسبت به این موضوع.
بله، حتی ممکنه که خود این خواهر بزرگتر هم افسرده باشه. بله. یکی از نشانه های افسردگی ممکن است که رفتارهای خشونت‌آمیز و پرخاشگری هم باشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. پیامک هم داریم، اگه موافق باشید قبل از پیامک ها بریم یه بخش رو به اتفاق بشنویم، باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
که علائم افسردگی مزمن رو تجربه میکنن معمولاً خسته به نظر میرسن یا شکایت میکنن که همیشه خسته هستن، ولی خودشون هم ممکنه دلیل اون رو ندونن. خستگی مداوم برای این افراد میتونه یکی از آزرده ترین نشانه ها باشه. حتی ممکنه خودشون رو به خاطر این موضوع سرزنش کنن یا حتی مورد سرزنش دیگران قرار بگیرن و برچسب تنبلی بهشون زده بشه. این افراد مجبور هستن که خستگی خودشون رو پنهان کنن تا از نظر شغلی و اجتماعی آسیب نبینن. دکتر داوود آذرنگی، نورولوژیست.
دانشمندان اومدن بررسی هایی که روی بیماران انجام دادن، مثلا بیماری افسردگی، متوجه شدن که در بیماری افسردگی یک منطقه از مغز هست در نیمکره طرف چپ، در ناحیه پیشانی طرف چپ، که در اون ناحیه سلول‌های مغزی آهسته تر کار میکنن، فعالیت میکنن و در نتیجه باعث ایجاد بیماری افسردگی میشه. ما توسط این دستگاه TMS میتونیم سلول‌های مغزی اون ناحیه را هم مهار بکنیم و هم تحریک بکنیم. یعنی بستگی داره که به اون چجوری دستگاه رو تنظیم بکنیم. و در بیماری افسردگی اون ناحیه را میاییم تحریک میکنیم سلول‌هاشو و باعث تقویت و ترمیم و اصلاح سلول‌ها شده و در نتیجه بیماری افسردگی بهبودی پیدا میکنه.
اغلب افسردگی مزمن قابل شناسایی نیست، چون تغییر ناگهانی و بارزی در زندگی فرد ایجاد نمیشه. پس احتمالاً افسردگی توسط بیمار یا اطرافیان او شناسایی نمیشه، ولی پیامدهای ناگوار اون در بلند مدت زندگی حرفه‌ای و شخصی فرد رو تحت تأثیر قرار میده. زمانی که افسردگی تشخیص داده نشه، برای درمان اقدامی صورت نمیگیره. در نتیجه افت تحصیلی، شغلی و اجتماعی پیاپی فرد رو در کام خودش فرو میبره.
بیماری افسردگی دومین بیماری شایع بعد از بیماری‌های قلبی عروقی خواهد بود. عجب. و یکی از مهمترین بیماری‌ها است. سابق بر این و حالا هم در حال حاضر هم از دارو درمانی استفاده میشه، هم از الکتروشوک برای درمان بیماری افسردگی. اگر از دارو استفاده کنیم، بیمار مجبور برای مدت‌های طولانی دارو بخوره و اگر دارو هم قطع کنه دوباره بیماری افسردگی عود میکنه.
بیمار افسرده از اونجایی که نمیتونه در سطحی باشه که دیگران ازش توقع دارن و از طرفی از بیماری خودش هم خبر نداره، پس دچار خودگویی‌های منفی و به مراتب افت عملکردش هم بیشتر خواهد شد.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش باشه. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. رادیو سلامت، برنامه پاسخگو با موضوع افسردگی مزمن. همونطور که عرض کردم، در خدمت ارزشمند جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم که پاسخگوی پرسش‌های شما هستن امروز. اگه شما هم پرسشی دارید میتونید با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102. اما آقای دکتر، چرا گفته میشه اختلال افسردگی مزمن یه اختلال موذیه؟ چرا از این عنوان خیلی برش استفاده میشه؟
حتما راجع به این صحبت میکنم، اما اگر اجازه بدید راجع به صحبتی که شد و گزارشی که تهیه کردن، من نکته ای رو عرض بکنم.
بله حتما.
افسردگی یک بیماری روانپزشکی است. تشخیص اون به وسیله روانپزشک به عمل میاد.
بله.
و درمان اون هم مطابق با شیوه نامه ها و راهنامه های بالینی که در کشورهای مختلف هم تهیه می شود یا توسط انجمن های روان پزشکی تهیه میشه انجام می گیره. اولین خط درمانی برای افسردگی عمده عبارت از داروست.
بله.
و در موارد شدید استفاده از شوک الکتریکی، تشنج برقی.
بله.
روش های از قبیل RTMS فقط در صورتی که روش های دیگر جواب نداده باشه مجازه و به عنوان نخستین درمان به کار نمی رود.
بله.
این مسئله بسیار مهمه تا اینکه از مشکلاتی که بعدا ممکنه برای بیماران پیش بیاد جلوگیری بشه. و ما این رو عرض بکنم که این افسردگی های عمده اگر درمان نشند از 6 تا 13 ماه ممکنه که درمان طول بکشه. زمانی که ما داروی ضد افسردگی رو به بیمارمون میدیم، معمولا در عرض چند هفته تاثیرات درمانی اون ظاهر میشه. بیمار احساس میکنه حالش خوب شده. در 80% موارد این اتفاق میفته. اشکال کار این است که زمانی که بیمار احساس کرد حالش خوب شده، با خودش میگه دیگه چه اصراری هست که من دارو بخورم؟ داروش رو قطع میکنه.
بله.
و یا خیلی از اوقات بیمار میاد میگه آقای دکتر، من از موقعی که پیش شما اومدم دیگه تصمیم گرفتم خودم روی خودم کار کنم. بله. افسردگی ما از بین ببرم، الان حالم خوبه. یعنی اصلا دقت نمیکنه که دارو خورده در این مدت که حالش خوب شده.
بله.
اون رو به خودش نسبت میده و اینها درمان رو قطع میکنن و قطع درمان پیش از سپری شدن 3 ماه از درمان تقریبا همیشه منجر به برگشت نشانه ها میشه. و اگر که این اتفاق بیفته، ممکن است که دوره های بعدی موجب بشود که شدیدتر هم باشه. در واقع در بیمارانی که دستورهای درمانی را رعایت نمی کنن، ممکنه که در طول یک دوره 20 ساله 5 یا 6 بار دچار افسردگی عمده بشن.
بله.
این نکته ایست که باید مورد توجه قرار داد. و اما اگر که بیمار ما برای مدت طولانی دچار افسردگی باشه، کارکردهای او همه تقلیل پیدا میکنه، مشکلات خانوادگی بر او به وجود میاد. برای نمونه شرحالی که در ابتدا فرمودید نشون میده که مرد خانواده وظیفه‌اش انجام نمیده.
بله.
گاهی از اوقات بانوی خانواده هست که دیگه شرایط لازم رو برای اینکه وظایف مادری و همسری خودش انجام بده از دست میده. بنابراین باید به درمان این مسئله اهتمام جدی کرد.
بله. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من پیامک ها رو بخونم، فکر میکنم امروز نرسیم کل در واقع پرسشمون رو مطرح کنیم. بخونم از 933 4 شماره پایینی 8647. ایشون گفتن سلام، 7 ماهه که حضانت تنها فرزندم رو دادم به پدرش، نرفتم ببینمش، اضافه وزن دارم، به وزنم خیلی حساس شدم، شیرینی و شکلات و غذای چرب رو کنار گذاشتم و چون کارمون یعنی هم پرونده طلاقشون 5 ساله تو دادگاه هستش، پرونده های مختلفی هم دارم، اگه مدارک نداشته باشم استرس میگیرم، خوابم منقطع میشه و خیلی هم دارم به ظاهر خودم میرسم، آیا من افسردم؟
احتمالاً این خواهر ارجمند دچار وضعیتی هستند که به اون اختلال سازگاری یا اختلال انطباقی گفته میشه، یعنی زمانی که فرد با فشار روانی زیادی روبروست ممکن است که نشانه های افسردگی هم در او ظاهر بشه، اما با رفع عامل استرس آور افسردگی او هم از بین میره. در این مورد کوشش باید کرد که مسائل و مشکلات محیطی ایشان رفع بشه و انشالله که کارشون به جای جدایی به پیوند دوباره منجر بشه.
بخونیم از 933 4 شماره پایینی 7614. گفتن سلام صبح بخیر، من خانمم خیلی پرخاشگر و عصبیه، تا حالا نتونستم ببرمش مشاوره به خاطر بار مالی که داره، نگران زندگیم هستم، داره این رفتارش روی دختر 5 سالم هم تأثیر میذاره، لطفاً راهنمایی و مشاوره بدید، خیلی متشکرم.
پرخاشگری یک بیماری نیست، پرخاشگری یک نشانه است، از عوامل مختلفی نشأت میگیره. ممکن است که خدای نکرده رفتار خود همسر، خود شوهر سبب بشه که خانم خونه هم عصبی و پرخاشگر بشه. بله. گاهی از اوقات مشکلات دیگری وجود داره، برای نمونه ارتباطهای مختل خانوادگی، برای نمونه خیلی از اوقات بین عروس و مادر شوهر اشکال وجود داره، اونا نزدیک هم زندگی میکنند و مشکل پیدا میکنند. گاهی از اوقات ممکن است که نشانه ای از اختلال دو قطبی باشه، گاهی از اوقات مسائل دیگر، بیماری های جسمی و روانی ممکنه نقش داشته باشه. در نتیجه حتما مشاوره با پزشک در این مورد ضرورت داره و این همه کلینیک های دانشگاهی که دولتی هم هستن و همه هم خدمات ارزنده‌ای رو ارائه میدن در اختیار شماست.
درسته.
که حتی اگر نخواهید چیزی بپردازید به رایگان این کار رو انجام میدن برای شما. این وظیفه دانشگاه ها هست که این خدمات رو در اختیار مراجعان هم بذارن، بنابراین این کار رو انجام بدید و به دنبال مشاوره باشید.
خیلی متشکرم. تلفن داریم آقای دکتر؟ قبل از تلفن من یه پیامک بخونم. 935 4 شماره پایینی 0380 گفتن از سن 18 سالگی تصادف کردم با ماشین و در واقع اون کسی که با ایشون برخورد کرده فرارم کرده، الان 40 سالشه و قطع نخاع شده و از دو پا هم فلج هستن، افکار خودکشی دارم، نمیدونم چه کار کنم.
در اینجا هم باز ما با اختلال سازگاری روبرو هستیم، یعنی شرایط جدیدی برای فرد به وجود اومده که خودش رو نتونسته با این شرایط تطبیق بده.
22 سال آقای دکتر.
بله. یعنی در واقع ایشون به طور مزمن دچار این وضعیت بودن، در حالی که کمک گرفتن از مددکاران اجتماعی، از روانشناسان و از روانپزشکان میتونسته در ایجاد سازگاری مناسب برای این بیمار کمکی انجام بده. هنوزم دیر نشده و حتما این اقدامات پزشکی، روانشناسی، مددکاری رو دنبال کنه.
بله، چرا که مشابه این عزیز شنوندمون کم نیستن تو جامعه که اتفاقا شرایط زندگیشون رو تونستن خودشون مدیریت کنن و در واقع از این افکار خودکشی هم فاصله گرفتن، افراد توانمندی هم هستن آقای دکتر.
همینطوره، اگر در وجهی دچار مشکل بله. هستن، در سایر وجوه تونستن که تقویت بکنن امکاناتشون رو و جبران کنن.
بله، خیلی متشکرم. بریم صدای گرم شما شنونده های عزیز رو بشنویم.
من یه پسری دارم 30 سالشه و خیلی تو خودشه، اصلا نمیگه به ما که چه، نمیذاره ما اصلا اجازه نمیده ما بهش حرف بزنیم، همیشه تو خودشه. بعد نمیدونم این حالت افسردگی داره، دکترم نمیاد بریم، هرچی میگیم دکتر برید، زنش هم همشه دستش ناراحت با میشه میره خونه مامانش. و من نمیدونم چیکار کنم، یه دونم بچه داره، اصلا با زنش اصلا ارتباطم نداره، بعد نمیدونم باید چیکار کنم، نه دکتر میاد نه اجازه میدی باش حرف بزنم. حالا اگر میشه ما رو راهنمایی کنی.
کسی که مثلا افسردگی داره چند سال دارو مصرف کرده، داروهایی که حالا مثلا دکترا دادن خوشترانه، حالا مثلا یه سری داروی افسرد مصرف کرده، آیا میتونه دوباره مثلا برگرده برگرده با درمان به زندگی عادی خودش؟ نه یه مثلا چند سال دارو رو مصرف کرده و مشکل براش پیش اومده. این سوال های پاسخوانی ممنونتون میشم. زنده باشی.
من همسرم 75 سالشه، بعد ایشون گفتن، اول گفتن آلزایمره، بعد یه دکتر فوق تخصص گفت نه این افسردگی مزمنه، حالا مزمنه یا افسردگی سخته، ولی آقای دکتر تو صحبتاشون فراموشی رو ذکر نکردن، ایشون همش فراموش میکنه، یعنی اینو جزو افسردگیه یا جزو آلزایمره؟ میخواستم آقای دکتر توضیح بده اینه چجوری مثلا اینو قانع کنم یا مثلا بگم بهش یه جوری که این دواش حداقل بخوره به وقتش. ممنونم، خداحافظ. شما
من خانومی هستم که از خونه ویلای 1000 متری اومدم یک ساله توی آپارتمان 210 متری. از یک سال من خودم احساس کنم افسرده شدم، افسرده و واقعا از هر نظر، یا همش خوابم، بی غذا هستم، خیلی هم ضعیف شدم، خیلی هم لاغر و ناتوان شدم. دلم خواهد یادم، یعنی زندگی یعنی چی؟ زنده بودن یعنی چی؟ لطفا آقای دکتر من راه نمایی کنم.
متشکرم از اینکه پرسش خودتون رو با ما مطرح میکنید، از همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم. بفرمایید آقای دکتر.
مادر عزیزی در مورد پسر 30 سالشون فرمودن که همیشه در خودش مشکلاتی از نظر خانوادگی هم پیدا کرده و میخوان که او رو برای ارزیابی به پزشک یا روانشناس ببرن و نتونستن، از طریق دوستانش اقدام کنه. دوستان حرفشون تأثیر داره در فرد، دوستان به او بگن که به خاطر مشکلاتی که داری میتونید شما مشاوره‌ای هم انجام بدید و ایشون هم میتونه به روانپزشک، روانشناس یا گاهی از اوقات مددکاران اجتماعی هم میتونن در این مورد کمک ارزنده‌ای انجام بدن. و سوال بعدی در مورد برادر عزیزی بودن که فرمودن فردی به دنبال افسردگی چند ساله که دارو مصرف میکنه، آیا میتونه به زندگی عادی برگرده؟ بله، در 80% موارد بیماران به زندگی عادی برمیگردن. منتها توجه داشته باشید که ما با یک بیماری روبرو هستیم که بسیاری از اوقات جنبه مزمن داره، یعنی در طول زمان ممکن است که فواصل بین دوره‌های افسردگی کمتر بشه، نشانه‌های افسردگی شدیدتر بشه، بنابراین نباید درمان رو رها کرد.
بله.
برخی از بیماران نیاز به درمان مادام العمر دارند و با این درمان هم زندگی عادی خودشون رو، مسئولیت‌های خانوادگی و شغلیشون رو انجام میدن. این داروها اصولاً برای استفاده دراز مدت ساخته شده است و خطرات اون با منافعش مورد سنجش قرار میگیره و بنابراین نباید نگران مصرف دارو باشیم. و اما شنونده عزیز دیگر، خانم محترمی فرمودن همسر 75 ساله‌ای دارند که بین بیماری خردزدودگی، چون ما نمیدونیم آیا واقعا آلزایمره، آلزایمر یکی از انواع خردزدودگی است، و بین افسردگی در او چجور میشه تشخیص داد؟ این دوتا گاهی از اوقات با همدیگه اشتباه میشن، ولی پزشک میتونه به وسیله معاینه بالینی و به وسیله پرسشنامه اینا رو از یکدیگر تمیز بده. برای نمونه بیمار مبتلا به آلزایمر در پاسخ به پرسش‌ها، فرضاً از اون می‌پرسیم امروز چه روزیه؟
بله.
بیمار آلزایمر جواب میده من اصلاً با تقویم سر و کاری ندارم، یا روزا همشون شبیه به هم دیگه است، تفره میره از پاسخ دادن.
یا اصلاً اشتباه پاسخ میده.
پاسخ رو نمیدونه. اما بیمار دچار افسردگی جواب نمیده یا میگه نمیدونم. توجه می‌فرمایید؟ یعنی این یکی از وجوه تمایز. برای نمونه آزمون‌های ساده‌ای وجود داره، 10 تا پرسش وجود داره که افسردگی رو در افراد سالمند بررسی می‌کنه و اون رو می‌تونه از آلزایمر و سایر عوامل ایجاد خردزدودگی متمایز بکنه. اما گاهی از آن این دوتا با هم وجود دارن.
درسته.
و هر دو رو باید درمان کرد و خوشبختانه درمان‌ها می‌تونه خیلی تأثیر مثبت هم به وجود بیاره. و ما آخرین صحبتی که انجام شد از طرف بانوی عزیزی بودند که شاید به نظر ما بیاد ایشون واقعا چرا چه مشکلی دارند از یک خانه ویلایی 1000 متری به یک آپارتمان 200 متری اومدن و با این همه احساس ناراحتی میکنند. نکته مهم همینه، یعنی فرد ممکن است که هیچ اشکالی در زندگیش به نظر دیگران نیاد، اما او احساس افسردگی میکنه. و در اینجا هم ممکنه ما با این وضعیت روبرو باشیم که فرد با وجود داشتن امکانات مادی اما احساس شادمانی نداره، بلکه احساس غم و غصه هم میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. اما پیامک هم داریم تا پایان برنامه. سعی میکنم چند تا از پیامک های شما عزیزان رو بخونم که در واقع پاسخگوی پرسش پیامکی شما عزیزانم باشیم. گفتن که سلام، روزتون بخیر، با پیش شماره 902 چهار شماره پایانی 5631 میخواستم بدونم از این علائم افسردگی آیا این سر و صدای زیاد و اینکه در به هم میخوره، راه رفتنی که روی سقف صدا میکنه، حالا اصطلاحا فکر میکنم ایشون تو آپارتمان زندگی میکنن، این شرایط اعصاب منو به هم میریزه، آیا این میتونه از علائم افسردگی من باشه؟
خیر، اینها دلیل بر افسردگی نیست، بلکه باید به همسایه ها تذکر بدید در این مورد.
خانم رازیه با پیش شماره 911 چهار شماره پایانی 1934 گفتند که آقای دکتر حوصله حرف همسرم رو ندارم، چیکار کنم؟
در واقع شما و همسرتون باید با همدیگه بشینید در یک محیط آرام، حرفاتون رو با یکدیگر بزنید و از او بخواهید که به حرف شما گوش بده. خیلی از اوقات هر دوی شما حرفاتون رو زدید اما به حرف دیگری گوش نکردید. این بار سعی کنید که ببینید چه چیزی گفته میشه.
بله، شنونده با پیش شماره 917 چهار شماره پایینی 5199 توی چند بخش برای من پیامک فرستادن که من بخش بخش میخونم خدمتون آقای دکتر. گفتن که با سلام، دختر من 33 سال است، افسردگی شدید داره، تقریبا از 20 سالگی این بیماری رو داشته، چندین بار هم دکتر رفته اما متاسفانه میگه دکترها نمیتونن من رو مداوا کنن.
احساس ناامیدی یکی از ویژگی‌های افسردگی است. بنابراین باید تقاضا بکنیم از این دختر خانم محترم که باز هم مراجعه بکنند و درمان رو با دقت ادامه بدن. توجه داشته باشید که اگر بیمار درمان رو انجام بده در اکثر موارد بهبود پیدا می‌کنه و مهمترین علت افسرده بودن فرد این است که درمان رو رها کرد.
دقیقاً در ادامه گفتن همیشه میگه من یادم بی خودی هستم، برای خودشم ارزش قائل نیست و خودش رو مستحق هیچی نمیدونه.
بله، اینها از نشانه های عمده افسردگی.
خیلی متشکرم آقای دکتر و خیلی سپاسگزارم از شما عزیزانی که با ما همراه بودید. متاسفم فرصت نشد پیامک های بیشتری به دستمون رسید که بخونم و پاسخگو باشیم. سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
نشانی قم سراغ ایرانی.
شنوندگان گرامی و ارجمند، نوروز بر شما خجسته و فرخنده. با ما همراه باشید با ادامه برنامه ها از رادیو سلامت. بسیار متشکرم.
منم بازی،
منم بازی،
منم بازی.
به نام خدا.
سلام بچه ها، اسم من ساراست. میتونم منتظر من بودی؟ خسته نشدی از بس دراز کشیدی؟ پاشو پاشو یالا، من بازی آوردم حالا. ولی قبلش باید چیکار کنیم؟ اگه گفتی آفرین به تو بچه زبر و زرنگ. بله، باید دستامونو بشوریم. ببینم آب خالی، ببینم. نه 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 نه،
گل 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 شمایی، مثل فرشته هایی، خوشحال و خندون باشی همیشه هر کجایی. شاد و شاد و شاد بمونید، قطر همو بدونید، سرود مهربونی برای هم بخونید.
دستاتو باید قشنگ با آب و صابون بشوری. آفرین، من حسابی دستامو شستم، تمیزه تمیزه، چون سلامتی خودم و اطرافیانم خیلی مهمه. پس نظافتمونو رعایت میکنیم. و اما بازی هیجان انگیز امروزمون، مواد لازم. ما نیاز داریم به عروسک. آره، همون عروسکی که تو اتاقمون داریم. امروز میخوایم عروسک گردنی بکنیم. به جای عروسکا صحبت بکنیم، بهشون جون بدیم. آماده اید بریم تو دنیای عروسکا؟ پس بدم که رفتیم. الان من تو دستم یه عروسک دستی دارم. میخوام به جای عروسکم صحبت بکنم. سلام آقا خرگوشه.
سلام سلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ ببینم دستاتو شستی؟
آره آقا خرگوشه، دستامو شستم، حسابی برق افتاده و تمیزه. نگاه کن نگاه کن.
اوه، چقدر دستات تمیزه سارا.
دیدی دوستای گلم، به همین راحتی. تازه شما میتونید برای اعضای خانوادتون نمایش اجرا بکنید. هم شما سرگرم شدید، هم خانواده سرگرم شدن، و آخرش هم مورد تشویق قرار میگیریم.
خوش آن و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خوش آن و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خنده کنم من، دست بزنم من، پا بکوبم من، شادانم.
اینم از بازی هیجان انگیز من. من که خودم عاشق عروسک گردنیم. توی این روزایی که تو خونه به همه عروسکام جون میدم. امیدوارم شما هم مثل من این بازی رو دوست داشته باشید و ازش خوشتون بیاد و ازش لذت ببرید. تا یه بازی دیگه و یه هیجان بزرگتر، خدا نگهدار.
تا دلم غمی ندارم، زیرا هست سلامت جانم. در دلم زیرا هست سلامت جانم. عمر ما کوتاست چون گل سمرات، پس بیایید شادی کنیم. گل بریزم من از توی دامن، بر روی خرمن شادانم.
ساعت خوش و آرامی رو از رادیو سلامت برای شما آرزو میکنم. نوروز و شما فرخنده باد.
مثبت طبیعت. ویژه مهارت‌های طبیعت کودک.